من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفق مرحب و تعرف مرحوم سید علیه الرحمه بعد از مقدمه‌ای که درباره استحباب و نکاح فی حد نفسه بیان کردن و در ضمن این مقدمه چهار فراز مورد گفتگو و توضیح یا احیانا بحث قرار گرفت، مسائلی را در رابطه با همین مبحث مطرح میکنند. مسئله اول، لا فرق علی الاقوى فی استحباب النکاح بین من اشتاقت، یا نه برای اینکه فایده نکاح عام است و لا ینافی که مستحب باشه ولو برای جهات دیگری، بنابراین اطلاقات یدل علی استحبابه، ولو کسی است که نه از نظر جنسی نیاز به زن ندارد، حالا در اثر بیماری یا نحوه خلقت یا به هر علت دیگر، ولی در این حال مستحب له. تعبیر کردن لاطلاق الاخبار، بعدم فرمودن ولان فائدته لا تنحصر فی کسر الشهوه بل له فوائد. جمله ای را که میخواستیم عرض بکنیم این که این تعبیرات بعدی ایشون از نظر فقهی نمیتواند مستند اطلاق استصحاب باشه. تکثیر النسل خودش مستحب و مطلوب فی نفسه، ولی عنوان مستقلی است. نکاح مقدمه می شود، مقدمه استحباب نفسی پیدا نمی کنه. در حقیقت اونی که مستند بحثه همون اطلاق الاخباره. بله، این گفته ها کنه دنبال این مطالب که این فیه فواید اخرى میتونه یک دفع دخل مقدری باشد. کسی بیاد بگه اطلاق اخبار به مناسبت حکم موضوع مثلا منزل علی ذلک، نه، این دلیلی چون جهات دیگه ای داره و نمیشود این را یک قطعی پیدا کرد یا اطمینان به اختصاص پیدا کرد تا بتونه مقید اطلاعات بشه. این بیان اضافه میتونه دفع دخل مقدر بشه. لاطلاق الاخبار دلیل عمدش همون اطلاق اخبار. مسئله دوم که اینو دیروز بحث کرده بودیم، الاستحباب لا یزول بالواحده بل التعدد ایزن مستحب، بل التعدد ایزن مستحب. استحباب النکاح و تزویج منحصر به همون مورد اول و بار اول نیست، بلکه تعدد هم مستحب. چرا؟ قال الله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. تعدد در ازدواجگاهی در طول همه ازدواجی کرده ناموفق بوده به تعبیر حالا، یا به جهات دیگر حوادثی که پیش آمده در طول او رو دیگه الان نداره، دومی سومی به همین ترتیب. حالا به قول بعضی ها میگن این شوهره سرخوره، حالا به هر علتی مثلا، این لا اشکال فیه. دیروز عرض کردیم معنای استحباب الازدواج در حقیقت برمیگرده به این که طبق لسان بعضی از روایات و شاهده بر اون، ان یکون متزوجتن، این که انسان هر مردی در طول زمان زندگیش متزوج بوده باشد. طبعا یقتضی که اگر یکی حادثه‌ای برش پیش آمد و نبود، خب جایگزینش بدیلش باش. اینش از همون ادله اولیه استفاده میشه. اما تعدد در عرض هم و در کنار هم این مطلب دلیل میخواد. اون ادله قبلی که انه خود سیدم میپذیره که ظهورش همون اصل ازدواجه که صرف الوجود حاصل میشه، حتی متزوجتن بودن هم به صرف الوجود حاصل میشود، اما اینکه دومی و سومی در این حال مستحب باشد سؤالیست. مرحوم سید فتوا میده لا یزول بالواحده بل تعدد ایزن مستحب بود، به دلیل آیه فنک فنک هما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع. ها این آیه آیه دلالت بر استحباب میکنه. این با توجه به صدر آیه مشکل است، اخذ استحباب از این آیه. صدر آیه در مورد این است که خب یتامایی که در اون زمان، یکی از ابتلاعات زمان پیغمبر صلوات الله علیه، همین یتاما بود، جنگ هایی بود، مسلمان هایی در جنگ کشته می شدن و بچه هاشون یتیم می شدن، حالا پسر دختر چنین. اون زمان پیغمبر دارالایتام تشکیل نداد که انه با این نظر شریعت مقدس موافق نبود، بچه های یتیم باید تو خانواده بزرگ بشن. خود بزرگ شدن در متن خانواده یه تأثیرات خاصی داره، بزرگ شدن در دارالایتام بریده از پدر و مادر و اجتماع و جامعه این چنینی، نه اینا مطلوب شارع لااقل میدونیم نیست، و الا پیغمبر میتونست این کار رو بکنه. چرا؟ این کار آسونی بود، در مدینه این امکانم برای پیغمبر بود، مجال برای پیغمبر چی بود؟ این بود که دستور بده این کارو بکنید. بله این شدنی بود مسلم، ولی پیغمبر ظاهرا مطلوبش این نه، ولذا این بچه ها رو واگذار میکردن به خانواده ها، در حقیقت تقسیم میکردن تو خانواده ها تا اونا رو بزرگ کنن و به سن رشد برزند، و در حالی که به سن رشد نیستن اموالشون رو محافظت کنند و به اصطلاح اونها رو حفظ کنند تا وقتی که به سن رشد برسن. فاذا بلغوا النکاح فتفوا الیهم اموالهم، اون وقت بالغ شدن اموالشون رو بدن دست خودشون. البته خود به خود هر کار مطلوبی گاهی عوارضی هم پیدا می کند، یک عوارض ناخوشایندی پیدا می کند. گاهی این بچه ها تو خانواده ها کم و بیش مورد به اصطلاح طمع خود اون مرد عرب یا مسلمان واقع می شد. خداوند متعال کنده اینو باز داشته، شما چشم طمع به اینا ندوزید، اینا رو حفظ کنید، اگر هم میخواید نکاح فلان دیگران دو سه چهار هر چند تو بخواید از اینا چشم بپوشید. مضمون آیه در این مقامه و در مقام بیان این مطلبه. پس بنابراین در حقیقت اینه که نه، این دخترای یتیم رو اسم ازدواجشون نذارید که خواسته باشید به این وسیله طمع در اموالشون کنید و چنین و چنان، نه اونا رو بذارید به صورت عادی بزرگ بشن، ازدواج متناسب خودشون رو داشته باشن، این کار رو نکن. در مقابل اون نکنید فنکه او ما تاب لکن بنن نسا، زنهای دیگری رو که براتون حلالن با اونا ازدواج کنید، یک دو سه چهار هر چی که حالا اترک. بنابراین دلالت بر استحباب دوم و سوم و چهارم ندارد و از این جهت این تعبیر استحباب به اصطلاح تمامیت پیدا نمی کنه. حالا در مقابلش یه مشکلات دیگه ای هم ممکنه، اونا دیگه میشه از عوارض، نباید در این بحث دخالتش داد. ما فعلا فی حد نفسه تابع ادله هستیم، اطلاق دلیل شاملش نمی شود چون صرف الوجود حاصله با حساب صفر الوجود دیگه دلیل اطلاقی بر دومی و سومی نداره. اما این آیه هم که بخواید بهش استدلال کنید، استدلال به این آیه لایته. صرف الوجود زواج یا نه 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 کدوم آیه؟ صرف الوجود این که نیست، اون عدله که میگفت صرف الوجود داریم اونا رو میگیم. مسنا در مقام توهم حضره، اینی که از این جهت این مسنا و سلاس و ربا را به عنوان ده. نه اینکه بخوایم، اشکال این نیست که این آیه قدر متیقنش همون دوتاست و پس این چنین، نه سومی و چهارمی، این رو نمیخواستیم بگیم. بگیم اصلا این آیه شریفه فانکهو ماتاب، این امر در مقام توهم حضره، امر در مقام توهم حضر لا یدل الا علی الاستحباب، لا یدل الا علی الجواز.
مسئله متعددی
سنجا
یعنی
بله بله زن بگی خیلی خوب، حالا اون بس فنکه اوی به اصطلاح همزهی بس، ولی در هر حال مراد این امر در مقام توبع و حضره و لا یدل علی الاستحباب. در طول هم الان اول بحث هم تکرار کردیم همینو، بله اون وقت معنا شد این صرف الوجود به ان یکون متزوجتن به قرینه بعضی از روایات، اما اون به ان یکون متزوجتن باز خودش صرف الوجود داره، ان یکون متزوجتن یک سلو به یک زن، بله اون خودش. دنباله یه مسئله و ظاهر عدم و اختصاص الاستحباب به نکاح دائم اول منقطع بل المستحب اعم من هما و من التسری بالاماء. استحبابی که در صدر مسئله مطرح کردیم که ان نکاح مستحب فی حد نفسه، اختصاص نداره به ازدواج دائم، بلکه یشمل ازدواج مقدم ازدواج موقت را، این که به جای خود بل تسری بن اما. البته این مسئله از یک نظر اینه طبق فتوای سید خب یه بار خیلی وسیعی پیدا میکنه، یعنی بعد از اینکه ایشون تعددش رو هم استحبابش رو قبول کرد، استحباب تعدد را، اون وقت در مورد نساء دائمش میشه چهار تا. ولی وقتی از این نظرم تعمیم دادیم، استحباب هم از نظر نکاح دائم، هم از نظر نکاح موقت و هم تسری بالاماء، این دیگه تعددش چقدر میشه؟ لا تعد و لا تحصى، یه محدودیت پیدا نمیکنه چه در مورد موقتش و چه در مورد تسری بالاماءش. رو فتوای سید که این مسئله یک موج و دامن وسیعی پیدا میکنه. بله آقا چی میشه؟ محبوبیت چی؟ محبوبیت سید؟ خیلی خوب. این حرف البته اینجا حالا خود این بحثای شوخی ها و طنزایی توش هست، به اینا بپردازیم دیگه، اونم لا تو عد و لا تو عصا، این شوخی هاش تمام نمیشه. بله اما حالا قطع نظر از اون، در مورد اصلش ولو حالا همون صرف الوجودش اجبارش کون و متزوجتن، بله استحباب یحصل زن دائم داشته باشه یا زن دائم نداشته باشه، زن موقت داشته باشه، هر دوش زواج هست در تعبیر شرع، هر دو اینها از نوع زواج هست بلا اشکال، بنابراین اطلاقات ادله اولیه شاملش می شود. اون به اصطلاح روایات و ادله شاملش میشه بلاش. ولی در مورد تسری بالاما، آیا تعبیر ازدواج نکاح به معنای نکاح عقدی ظاهر روایات، نه نکاح لغوی، شامل تسری هم می شود؟ در مورد کسی که زنهای کنیز داره، حالا یا یکی یا بیشتر، آیا کنیز داشتن ما تا به اصطلاح ملک الیمین ما ملکت ایمانکم، اینا هم مشمول عموم نکاهه؟ یا در آیات و روایات معمولا این دو عنوان در کنار هم و در قبال هم قرار داده شده، ازواجکم و ما ملکت ایمانکم، این دو عنوانه. بله، ولو یه نتائجیش با هم مشترک، ولی دو عنوان کاملا متغایره. میتونیم به عموم ادله یستحب و انکاح از زواج بگیم این عموم داره و شامل ملک الیمین هم میشود؟ در مورد اما، گاه یک امیر را آزاد میکنه و بعد با او ازدواج میکنه، لا مشکلفه، این شد حالا یه ازدواج، شد مشمول اون ادله و استحباب هم بهش حاصل میشود. اما نه، ازدواج نکرده، زن نگرفته، نه دائم نه موقت، عمه داره، آیا به اون استحباب عمل شده؟ و این یه مستحب صرف الوجود استحباب به این حاصل شده؟ به نظر نمیرسه عموم زواج شاملش بشه. بله، یه جاهایی فنکهوهن نه به اذن اهلهن، اونجا چی میخواد بگه؟ بله، گاهی ممکن است حالا با اونها یک مورد یا دو موردی همچین تعبیری در قرآن داریم درباره اما، فنکهوهن به اذن اهلهن، اینی که حالا با او ازدواج کنه، ملک خودش نیست، اهل داره، یعنی کنیزی که ملک دیگری است، اگر او رو به عقد زواج کسی در آورد، دیگری با او ازدواج کرد، بله این باز یک نوع ازدواج، ولو طرف الان عمه است، کنیزه، ولی ملک خودش نیست و حلالیتش بالملک نیست. بله، اونجا نیاز به ازدواج داره، خب میشه مشمول ازدواج. اون آیه لا ینافی با این ادعایی که اینجا کردیم که عموم نکاح شامل به اصطلاح وطی بالملک، بله حلالون، اما جزء کلمه نکاح و زواج نمیاد. قائم مقامش بر خاطر شما، بله قائم مقام، اما از در عدله یشملو به چه دلی؟ خب اون استحباب که به این معنا نیست که.
چرا نیست؟
نه حالا اجازه بدید عرض میکنم، نکن روایتو چیز نکن. بنابراین ما باشیم و بحث استحباب، فرض کردیم استحبابمون استحباب و زواج به معنای تزویج، عقد زواج، عقد و نکاح، نه به معنای نکاح لغوی اینکه تو خیابون آزاد. شما بلد نیستی پیدا کنی آقای چیز. خارج میشیم از بحث. نکاحی که در این روایات و انکه هل ایام منکم و صالحین من عبادکم، روایات دیگر به اصطلاح رکعتان و سلی حل متزوج و امثال اینا، همه اون نکاح عقدی است، زواج عقدی است. این تعبیرات شامل ملک الیقین، ملک الیمین نمیشه ظاهرا، همیشه هم در قرآن این تعبیرات در عرض هم در قبال هم قرار داده، من ازواجکم و ما ملکت ایمانکم الا ما شاء الله، این دو تعبیر در قبال یکدیگر.
زواج در مقابل
مملکت ایران زواج با نه زواج نه خیلی زواج ازدواج این ازواج همه اینا این تعبیراتیست که در قرآن در کنار مقابل او قرار داده شد. بنابراین این روایات ادعای ما این شامل ملک الیمین نمیشه، تسری نمیشه. بله ازدواج با اما هم با یک شرایطی در مواردی یمکن
زواج،
بله میگم اونم عموم شاملش میشه، اما صرف تحلیل و حلیتی که به ملک الیمین حاصل میشود نه، اینو تعبیرات زواج شاملش نمیشه یا لااقل من الشک. وقت نتیجش اینه که طبق اون ادله بخوایم بگیم مستحب و دایت و استحبابی که ثبت الزواج بخواد به وسیله ملک الیمین حاصل شده باشد، اون استحباب صرف الوجودش نه، به اونم حاصل نمیشه. یعنی کسی که چند تا هم داره زوم به اصطلاح جاریه ملک الیمین، باز اون استحباب عملی نشده، اون استحباب برای خودش محفوظه. بله قد یکون بعض از روایات که نه یوهم که نه اینم خودش در کنار اونه، روایتی که احیانا ممکنه اینطور تصور بشه روایت ششم باب دو، روایت عبدالله ابن مغیره، عن هو عن احمد عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن ابی الحسن، مثل حالا اصل روایت بالا فقال محمد ابن عبید، ذیل روایته که بله در نقل کلینی آمده، فقال محمد ابن عبید جوئل تو فداک فانا لیس لی اهل فانا لیس لی اهل میدونه مخاطب صدرش چیز میکنه، صدر روایت عنایت کنید عنایت کنید، ما افاد عبد فائدتن خفائدتن خیرن من زوجت صالحه ازا رعاها سرته و ازا غاب عنها حفظته فی نفسها. ذیل این روایت و رواه الشیخ میگه جاء رجل الى ابی جعفر علیه السلام و ذکر نحوه الى قوله و یصوم نهاره اعذب. این صدر ذیل روایت چیه؟ این ذیل بلا بله این ذیل آخریه میخوره به روایت چهار، بله اون روایت چهار رو در اینجا از ابن قداح نقل کرده بود، بعد میگه از عبدالله ابن مغیره هم نقل شده که جا رجلون الى ابی عبدالله در اونجا گفته، اینجا الى ابی جعفر و ذکر نصفه الى قوله و یصوم نهاره و نهاره و اعذب. ذیل اون روایت اینه که بله حلک از زوج فقال لا فقال ابی ما احب ان لی الدنیا و ما فیها و انی بت لیلتن و لیست لی زوج ثم قال الرکعتان یسلیهما رجل متزوج افضل من رجل اعزب یقوم لیله و نهاره. مذمتی رو نسبت به عزاب ذکر. مذمت در این حال دیروز در بحث خودش تحلیل کردیم، اون ثواب رو ندارد، در حد طبیعت ثوابشه، اون ثواب اضافه را نخواهد داشت، یا ثواب او بیشتره و افضل از این اعزبه، که این گفتیم دلالت بر کراهت نمی کنه، میاد حالا طبیعت. اون وقت زیل این روایت فقال محمد بن عبید جویل تو فداک فعنا لیس لی اهلون، من کنه متاسفانه زن و بچه ای ندارم، یعنی گرفتار همین کم ثوابی هستم، این مرجوب اصطلاح هرمان از فیض در من هست، من از این مصادیقم. فقال الیس لک جواری او قال امهات و اولاد، آیا کنیز نداری یا کنیز بچه دار نداری؟ قال بلا، چرا؟ قال فانت لست به اعزب. خیلی فرقه. نه، کی گفت؟ کی گفت؟ کی گفت؟ نه نه، کی گفت اینو؟ کی گفت؟ نه، اعزب بله، کسی که با هیچ زن حلالی برخورد نکرده یا با زنی برخورد نکرده اعزب. حالی اعزب نه، تا حالاش یا الانش نداشته باشی یا هر چیزی، به هر دو معنیش فرقی نمی کن، اما معنیش مقابله با زواج نیست. نگو فانت متزوجون، کو آقا جان، کون روایت آقا جان، ببینی آیا این دو دقت در قبال حمل آسال سلح ما؟ نه نه، متزوج یکیه، اعزبم یکیه، و ممکنه اعزب نباشه ولی متزوجم نباشه، همینی که ملک الیمی، ملک الیمی. امام لذا اینجا نرفت. خوب دقت کنید اتفاقا روایت را، اون کم بوده از اعزب رو ازش نفی میکنه، اما اون فضیلت متزوج رو براش بیان نمی کنه. با اینکه محمد ابن عبید نگران هرمان از اون فضیلت شد، امام بهش نمیگه انت متزوج، اون فضیلت رو داری، اینو بهش نمیگه. بله، نقیصه اعزب رو نداری. خود این نشانگر اینه که این دو عنوان روش عنایته. بله، خیلی راحت تر بود بگه انت متزوج. بله بله، نه این به این معنا نیست، حالا ما دقیق همین شما بزرده. بنابراین این روایت لا یدلو بر این که پس عنوان به اصطلاح متزوج یشمل و ملک الیمین رو هم تسریه بالانما هم، ولذا در مجموع اینی که بگیم لا فرق بین اونها و تسریه بالانما مورد اشکال و شبه هست، نه اونی که مطلوبیت دارد همون ازدواجه، حالا به هر دو نحوش ببینیم. حالا اگر لا یقال در مورد ازدواج موقتم که نه، این روایات منصرف به دائم ازدواج موقت در اون زمان هم یه امر اتفاقی استثنائی بوده، به حضور در صدر اسلام ادله استحباب به اصطلاح تمتع و موقت ناظر به اون عنوان ثانویشه، نه به اون عنوان اولیش. و اونی که مطلوبیت دارد، داشتن خانواده و اهله با مسئولیت‌های مختلفش، که مرد این مسئولیت‌ها رو بپذیره، مدیریت کنه و در ادای این مسئولیت‌ها خودش تمرین کنه برای پیشرفت و امثال ذلک، برای اینکه اون به اصطلاح امکانات شخص و رجل و انسان درش تبلور پیدا کنه و تکامل پیدا بکنه. مطلوب اونه، بله. بله آقا. نه 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 اینا رو شما حالا یه خود مطالعه کل مسابقه ها البته اون وقتایی که گوشمون تکون میخورد اون زمان که نه در بحث زواج حالا قطع نظر از این این که حالا متاسفانه بله خدمت شما عرض کنم که یک سلسله کمالات انسانیه در مرد که جز در خانواده و زواج اینها تمرین نمیشه متبلور نمیشه مدیریت در یک کارخانه مدیریت در یک اداره مدیریت در یک شرکت اون خودش نیاز به یک تبحرهای دیگر داره نیاز به یک عوامل دیگری داره اون ولی اون چیزی که در خانواده تأمین میشه در هیچ کدوم دیگه اونا نیست و این تجربه هم نشان داده افرادی که تا آخر عمر بدون اهل و عیال باقی موندند و ازدواج نکردند اصلا تو مجلس که میشینن حرف میزنن میبینی یه خود کم بود داره واقعا اینطوره ها ولو رئیس هم باش اون خصوصیتی است برای خودش ولذا در مورد تسری مسلمن خارجون از این استحباب ولو خود تسری لهو نحو استحبابه به این عرضه اونم دقت کنیم بله خود تسری الاماء هم یه استحباب داره برای خودش ولی به عنایات دیگری شاید امر داره ترغیب و تحریص داره برای داشتن کنیز و تسری و نگه داشتن اونا و بعدم دستورات پشت سرش که خود تسری هم یک آدابی دارد دستوراتی دارد محدودیت هایی دارد اونا به جای خود او عنوان استحبابی دارد اما نه اینکه مشمول عنوان استحباب زواج و نکاح واقع بشود بنابراین این قسمت تسری اشکال بل اینکه در مورد شمولش لتمتع هم قابل للاشکال به ادعای این که زواج در قرآن و امثال ذلک منصرفون به همون چرا که رائج بوده و اون ازدواج دائم بوده باشه چی شد؟ خب چی شد؟ زیلش چی دارم یه یواشکی میجویی من نمیشنم بله به مقاماتی هم رسید حالا بله لابلا این بحثا دیروز این هم جاش بود یه بحثی که اینجا پیش میاد اگر ثابت میشد که زن نگرفتن مکروه عدم ازدواج مکروه که این لم یثبت بله رقیبه خیلی خوب نه رقیبه آنه خودش معناش درش اعرازه اعراز اصلا از هر مستحبی میدونم در جای دیگه هم داریم هازا سنتی تو همین روایات در اون مورد سه نفر اصحاب یا عده‌ای از اصحاب آمد حضرت فرمود اکل و شرب و چنین و چرا سه چیز سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی رغب یه بار خاص داره رغب عن معنیش اعرازه یعنی کنه به اصطلاح کم محلی کردن به این مسئله اما اگر برای کسی شرایط جور نشد و انجام نشد این رو رقیبه گفته نمیشه ببینی چه دلیل های جور بکنی بر ما چه این معنای روایت شما کلمه کی گفت این معناش اینه رقیبه انه شما این لغت رو مراجعه کنید رقیبه ان یعنی چی؟ عرضه باریکالله باریکالله اعراض یعنی چی؟ اعراض یعنی چی؟ هر عمل نکردنی اعراضون بله یه وقتی نقل میکنن رو که من خودم کنم بودم. مرحوم آقای برجودی در کلیه مستحبات یه نظری داشته که اگر چنانچه هر مستحبی رو کسی هیچی انجام نده این نوع اعراض و این مکروهه یا حرامه. خب اینو بگی این امر کلیست، ولی این که در این مورد به خصوص کراهت خاصی رو اثبات بکنه نسبت به نکاح نیست، اون عام کل سنت پیغمبر. اصلا دلیلش من عرضم سنتی نه من عرضن نکاح فلیس منی. پیغمبر با دو حکم عام یعنی طبقشو با این مورد، اونم در خصوص مورد اعراض که اعراض یه خودش خصوصیتی دارد. حالا اگر کراهت، حالا اجازه بدید، اگر کراهت ثابت می شد اون وقت یه بحثی دنبالش داشتیم که پس در مورد حضرت عیسی و حضرت یحیی چه می شود استمرار بر امر کراهت. انبیا اولیا اولیای خدا استمرار بر کراهت دوام بر مکروه ندارن و اینا چنین کار شد. نه خب اینا دلیل بر جدایی که ندیم، ظاهرش هم. و چطور قرآن حضرت یحیی را تعریف میکنه انه کان سیدن و حسورا. وقت رفتن آقایون در توجیه حسور رو معنای دیگری و چنین و چنان بحثای صاحب جواهر مفصل متعرض شده. صاحب جواهر خودش کراهت العذوبه رو نمیپذیره، اما صرفا به همین که استحباب و ازدواج هست، چرا اینا ازدواج نکردن، از این جهت وارد بحث حضرت عیسی و حضرت یحیی شده. ما عرض میکنیم در طرف کراهتش کلمی است بود و در طرف استحباب نه، ترک مستحب زیاده. نمیتونیم بگیم هر مستحبی رو حتما باید ائمه خدا پیغمبران ائمه انجام بدن و داشته باشن. نه، مستحبات متزاحمات کلا. حالا یه حیث دیگه ای داشته، اون حیث براش مستحب بوده، اون هم یا برای او لازم تر بوده و او مانع شده از این قضیه، این منافاتی نداره. میاد تو بحث بعدی، چه بسا یه مصلحت اهمی مانع میشه از مصلحت زواج، از استحباب زواج. و این توجیه در مورد حضرت عیسی در مورد حضرت یحیی آسونه. حالا یه مصالحی داشته برای جهاتی، نیاز به اون تمهلات دیگر هم نداریم، خوب عنایت کنیم. کراهت استمرار بر کراهت لا شایسته انبیاء و اولیا نیست، اگر اثبات می شد و قابل اون بحث بود. اما استحباب و ازدواج عمل نشده به وسیله حضرت عیسی یا یحیی، این مشکلی نداره. ما حتی پیغمبر اکرم آیا همه مستحبات رو مرتکب شد انجام داد یا ائمه دیگر؟ نه، خیلی از مستحبات رو انجام ندادن. مثلا آیا پیغمبر شب نهم ربیع رو جشن گرفت؟ نه، در اون زمان نبود یا چه بود؟ رنوکان مستحبا. این حرف ها مال شماست. حالا مستحبات زیاده و مستحبات عموماً متزاحمات. قرائت القرآن مستحب بود، شما الان اینجا نشستی نه نمیتونی قرائت القرآن کنی، یه مستحب دیگه ای رو داری انجام میدی. اینا با هم کلها متزاحمات. حالا یه شخصی احصا میکنه اون اهمش رو انتخاب میکنه، گاهی هم نه لزومی نداره اهمش رو انتخاب کنه. این چی؟ بنابراین از این مشکل اون بحثم خارجیم، به خصوص در مورد حضرت عیسی که ولو گفته میشه بیچاره حضرت عیسی، اعوذ بالله نعوذ بالله، این که فرصت بهش ندادن تا ازدواج کنه. حضرت عیسی در تمام طول زندگیش که در همون به حساب نبوتش از نظر ظاهر که در سن جوانی شروع شد، از نظر حقیقت که از ابتدای تولدش شروع شد به تعبیر آیه قرآن، بعدم مشغول تبلیغ و اینا دیگه فرصت نشد اصلا که بمونه، هر روز خانه به دوش، از این ده به اون ده، از این جنگل به اون جنگل، این طرف اون طرف، به این چنین بود، فرصت ازدواج برش پیدا نشد. حضرت موسی نه، تو همون خونه شعیب نذاشت تورا بیاد، نه تورا وقت زاییدنش بود، نه 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 تورای موقع فرار نبود، رفت اونجا مستقر شد خونه حضرت، اونم 8 سال پاش خوابید، 8 سال تا به شرط جواد یه بحث نکاح همه مربوط شد شرایط. بنابراین نه، این دو قسمت فیه اشکال و کلام. فراز بعد، بحث بعد، مسئله سوم در عبارت سید، المستحب هو طبیعه، استحباب و زواج مستحب طبیعت زواجه، من بله عم من ان یقصد به القربه او لا، نعم عبادیته و ترتب الثواب علی موقوفتون على قصد القربه، ازدواج مستحب بود ولی از قبیل مستحبات توسلی است که اتیان کرد مستحب اتیان میشه ولو بدون قصد قربت. اگر مثلا مستحب است اماتت الازا عن طریق المسلمین، سنگی تو راه مسلمان ها افتاده برداری، خب کسی که برداشت مستحب رو عمل کرده، اگر به قصد قربت این کارو کرد ثواب داره، اگه به قصد قربت انجام نداد نه ثوابی نداره، ولی فعل مستحب اتیان شد و ساقط شد. قضیه قصد قربت در توسلیات عموما این چنینه، شرط نیست، توسلیات اونیست که اتیانش به شرط قصد قربت نیست، به خلاف تعبدیات که اگر به قصد قربت نیامد انجام نشده، که لم یکن شیئا مذکورا. اما در توسلیات همه جا این جمله، این مسئله سوم سید اختصاص به نکاح ندارد، یک بحث عمومی است در همه توسلیات که بدون قصد قربت هم حاصل میشه، مشروط به اتیان به قصد قربت نیست، اما اگر به قصد قربت بود ثواب داره و اگر به قصد قربت نبود ثواب نداره، ولی اون مصالحش اتیان شده ولو بدون قصد قربت. مصالح واقعی که خداوند در این امر در نظر داشته و امر کرده، اون مصلحت حاصل شده ولو بدون قصد قربت، مثل اماتت الازا عن طریق المسلمین، امرش برای اینه که راه باز بشه، مشکل برای مردم نباشه، بدون قصد قربت هم که انجام داد، این منظور حاصل شده. همیشه چرا؟ ولی زه همینو داریم میگی؟ داریم همینو میگن که نداره، نداره، نعم عبادیته و ترتب و ثواب علی موقوفتون علا قصد القربه، صراحتا سید اینو گفت، بله همه مستحبات توسلی چجوره؟ همه مستحبات توسلی یعنی یک حکمتی درش هست بلا اشکال، اگر انجام شد ولو بدون قصد قربت اون حکمت اتیان شده، ولی ثواب نداره، ثواب گرفتن بر او مشروط به قصد قربته. تفاوت بین عبادی و توسلی اینه، در عبادی بدون قصد قربت عمل انجام نشده، در توسلی عمل انجام شده اما ثواب نداره. نه نه اون دیگه نداره، نه صرف الوجود حاصل شده یا متزوجتن حاصلون دیگه، دومیش هم که حالا سید گفت اشکال نداره، دومی و سومی هم مستحب که ما عرض کردیم نه دلیل بر استحبابش نداریم. این بله جمله اخیر سید هم یه قضیه عمومی است که قضا یا قیاسات و ها معها و جمله کاملی است در این رابطه. بعد در عبارت سید مسئله چهارمه و بحث حکم نکاح با عوارض انشاءالله روز شنبه به یاری خدا، روز دوشنبه ظاهرن ها دوشنبه میشه بعد.